شهری به جای افزایش 50% با کاهش 50% روبرو شده است، جای پرسش است. شاید به همین خاطر بوده که رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به مردم توصیه کرده است که برای راحتی از وسایل حمل و نقل شخصی استفاده کنند. توصیه‌ای که به نفع کاهش تصادفات و یا کاهش مصرف سوخت نیست.
لذا ما پیشنهاد ما اینه که بخشی از این کمبود اتوبوس رو توسط ناوگان شخصی که خودش زائرین عزیز دارن میتونن ازش استفاده کنن.
اما اعلام دیروز ستاد اربعین مبنی بر 25000 تومان شدن نرخ پارکینگ این گمان را تقویت کرد که توصیه به مردم برای استفاده از وسایل حمل و نقل شخصی شاید برای افزایش درآمدزایی از پارکینگ ها بوده است.
کل پارکینگ ها تحت کنترل و نظارت هستش و آخرین قیمت هم همون مبلغ برابر اعلام کمیته زیرساخت 25000 تومان در قبال ارائه خدمات افزونتر نسبت به سال گذشته تعیین شد.
روزی 25000 تومان تقریبا فکر میکنم که زیاده نسبت به پارکینگ های فرودگاه ها اگر بخوایم بگیم، یا حتی پارکینگ حرم مطهر رضوی هم که مبلغش خیلی پایین تر از اینه.
بله، بحث خدمات بیمه ای هستش، بحث روشنایی و خط کشی ها، بحث دیوار کشی ها، بحث نقل انتقال زائرین از داخل پارکینگ ها به درهای ورودی و بالعکس.
اما ساعتی بعد سخنگوی ستاد مرکزی اربعین در گفتگو با پیک بامدادی اظهارات خود را اصلاح کرد و گفت این هزینه برای 5 روز است که یک جا از مردم گرفته می شود.
پارکینگ ها هر شب 5000 تومان هستش. بعضی سوال میکنند که از ما 25000 تومان گرفته میشه. ببینید 25000 تومان در حقیقت هزینه 5 شب هستش که از زائر گرفته میشه برای هزینه 5 شب.
اینکه چگونه ستاد اربعین بعد از 1 ساعت نرخ پارکینگ را از 25000 تومان به همان 5000 تومان سابق برمیگرداند، شاید به علت واکنش‌های گسترده‌ای بود که بعد از اعلام این خبر فضای حقیقی و مجازی را در بر گرفت.
بفهمید شما اگه سرپوشیده باشه که ماشین آفتاب نخوره، نمیدونم کثیف نشه، خیلی چیزایی دیگه که پیش میاد اتفاق نیفته. خب آره، ولی برای یه بیابونی که فقط یه خاکی رو صاف کردن بعد طرف میره اونجا پارک میکنه، به نظر من غیر منطقیه این مبلغی که میخوام بگیرم.
اما همین نرخ پارکینگ 5000 تومانی برای خودروی شخصی زائران هم خالی از ابهام و پرسش نیست، چرا که وقتی نرخ پارکینگ در شهرهای بزرگی مثل تهران طبق مصوبه 8000 تومان تعیین شده، نرخ 5000 تومانی برای پارکینگ شهرهای مرزی که بخش زیادی از آنها صرفاً مسطح‌سازی دشت و بیابان است چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.
شما شنوندگان عزیزم نظرتون رو در این مورد میتونید به 3600 برای ما پیامک بفرمایید. یه پیامک برامون اومده، من اجازه بدین پیامک رو بخونم. دوستی پیامک زن گفتن امروز صبح رسیدم مرز شلمچه، پارکینگ که معروف 50 هکتاری ورودی 3، ماشینم رو پارک کردم 50000 تومان بابت 1 تا 10 روز نقل ازم گرفتن، مگه نگفته بودن روزی 5000 تومان؟ بریم سراغ موضوع بعدی. اهتمام ضعیف به تولید داخل چادر یکی از عوامل گرانی چادره، اما در گزارشی که میشنوید نقش سوداگری برخی وارد کنندگان در افزایش قیمت چادر بررسی شده، در حالی که بهترین نمونه های چادر وارداتی به قیمت 3 دلار خریده میشه، اما این قیمت گاهی 4 تا 5 برابر به مشتریان عرضه میشه. گزارش همکارم بلندیان رو بشنوید.
اگر پیش از اسلام چادر پوشش زنان اشرافی ایران بود، با این گرانی که در این چند ماه اخیر بر این کالای فرهنگی خیمه زده، خرید آن از توان بخشی از جامعه خارج شده.
من 3 تا خواهر خونه دارم، خب پدرم نداریم، من خودم کارگرم. حالا خواهرمون چند وقت از چادرشون بس که شستن قرمز شده رنگش، یه الانم روشون نمیشه تو مدرسه برم، میگن زشته.
قیمت برخی انواع چادر مشکی در 1 سال 5 برابر شده است. یعنی اگر خانم های محجبه زمانی برای خرید چادر باید 100 تا 300 هزار تومان هزینه می کردند، امسال باید بین 500 هزار تا 1 میلیون و 300 هزار تومان هزینه کنند.
چادرشو سوخته بود، رفته بود توی مغازه حوزه، بعد واقعا نمیتونست دیگه تهیه کنه به خاطر مثلا نداشتن
یه چادر وقتی میتونم بخرم، با اینکه من یه بازنشسته آموزش پرورش هستم.
6 ماه یک بارم نمیتونستم، الان دیگه 5 سال یکی رو نمیتونم بخرم.
بخوام یه چادر بخرم خودم و دخترم، یعنی حقوق یه ماه شوهرم بزنم برای چادر خودم و دخترم.
کار به جایی رسیده که حتی بعضی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس پیشنهاد کپنی کردن این کالا را دادن. آنطور که آقای قاضی پور میگوید،
به نظر من باید کپنی هم بکنن، سهمی هم بکنن.
اگر در گزارش قبلی اهتمام نداشتن به تولید داخلی را عامل گرانی چادر دانستیم، این بار میخواهیم بگوییم چگونه وابستگی 90% بازار چادر کشور به خارج توانسته غیر منطقی ترین سود را نصیب وارد کنندگان چادر کنند. هرچند مقصر اصلی گرانی چادر افزایش نرخ ارز شناخته شده، ولی با یک حساب سرانگشتی گویا قیمت این محصول برای وارد کنندگان یا فروشندگان بسیار کمتر از این آب می‌خورد. نکته‌ای که آقای سلیمانی مدیر عامل انجمن تولید کنندگان محصولات حجاب هم به آن اشاره می‌کند.
ما الان بهترین نوع چادر یعنی کنکن ژاپن تقریبا 3 دلار اونجا میشه تهیه کرد. این 3 دلار میشه 36,000 تومان. متری 4,000 تومان هم گمرک بهش میخوره میشه 20,000 تومان. 1,500 تومان هم انبارداری و باربری به مترش میخوره اینم میشه 7,500 تومان. حالا میگیم 10,000 تومان. 66,000 تومان یارد چادر ژاپنی میفته. 150,000 تومان بهترین نوع پارچه ژاپن وارد ایران میشه. همین چادر امروز 800,000 تومان 900,000 تومان داره فروخته میشه.
اینکه چادر وارداتی کنکن 15 دلاری در بازار 75 دلار فروخته می شود، حکایت از سود بادآورده و غیر منطقی دارد که با هیچ حساب و کتابی قابل توجیه نیست. این شنونده رادیو می گوید هنگام خرید چادر در یک نمایشگاه با نام بردن از یک مسئول توانسته از چادر 950 هزار تومانی تخفیف 50% بگیرد. موضوعی که نشان دهنده حاشیه سود بسیار بالای فروشندگان چادرهای وارداتی است.
مراجعه کردیم به نمایشگاه افاف حجاب برای خرید چادر برای همسرم، قیمت کردیم دوربر 950 تومان به ما قیمت داد. با یه خورده چکشونه زدیم نهایتاً به 900 تومان راضی شد. اما بعدش من یهو اسم یکی از مسئولین رو آوردم اونجا، گفتم فرض شما بگه که هم همین قیمت حساب میکنید، که به ناگهان این قیمتش رو به نصف بدونید که حتی من کوچکترین اصراری بکنم به نصف خواهش دارم.
اما مدیر کل نظارت بر کالاهای غیر فلزی سازمان حمایت مسئله گرانی چادر رو از زاویه دیگر مینگرد. به اعتقاد آقای مولاخواه گرانی با گران فروشی کاملا متفاوت است.
پس اینو شما میفرمایید که گرانی پارچه چادر مشکی نه گران فروشیش؟
بله بله.
و در مورد چادر گران فروشی صورت نگرفته، چرا که اصلا سازمان حمایت هیچ شکایتی مبنی بر گرانی چادر دریافت نکرده. هرچند این پاسخ چراغ این سوال را در ذهن هر مخاطبی روشن می‌کند که آیا سازمان حمایت از مصرف کننده برای انجام وظیفه در خصوص حمایت از مصرف کننده نیازی به شکایت دارد و یا همان گزارش قیمت‌های بازار باید برای رسیدگی کفایت کند.
اگر شکایتی یا گزارشی از طریق سازمان سمت استانی ما به اون برسه یا بهش برخورد بکنن قطعا رسیدگی میشه، مخصوصا شکایت مردمی داشته باشه.
پس تا حالا شکایتی نبوده در مورد قیمت چادر؟
ببینی قیمت چادر مثلا بیاد بگه شرکت فلان به قول معروف قیمتشو برده، نه همچین چیزی نبوده.
اینکه سازمان حمایت میگوید چون شکایتی نشده پس حتما گران فروشی رخ نداده است، باید از سازمان حمایت پرسید غیر از وارد کننده و افراد بسیار معدود چه کسی میداند که پارچه وارداتی که 1,000,000 آن را میخرد به چه قیمتی وارد شده. حالا در کنار این صحبت ها شناخته شدن چادر به عنوان کالای فرهنگی راه حلی بود که به اعتقاد فعالان این عرصه شاید گرهی از مشکلات خریداران این کالا باز میکرد. پیشنهادی که به کمیسیون فرهنگی ارائه شد، راه حلی که آقای آزادی خواه عضو کمیسیون فرهنگی آن را قابل قبول نمی‌داند.
موضوع گرانی که شما می‌فرمایید و حمایت از کالاهای در واقع فرهنگی که جنبه آموزشی، تبلیغی و ترویج داره، مثل کتاب، مثل روزنامه، اینها رو بله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یک سری حمایت‌ها می‌کنه. اما در حوزه چادر نه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چنین کاری رو انجام میده، نه ما انتظار باید داشته باشیم که این اتفاق بیفته.
هرچند وزیر ارشاد در گفتگو با پیک بامدادی قرار نگرفتن چادر را در لیست کالاهای فرهنگی از دلایل شرایط اقتصادی این سالها میداند. آقای صالحی:
واقعا اینها هم جزو کالاها و مسائل مهم برای کشور هستند، اما کاهش منابع و حداقل شدن منابع که در حد دارو و برخی مثل بالاخره اقلام بسیار اساسی محدود شد، موجب شده که خب دائره این بحث الان محدودتر در این حوزه دیده بشه.
هرچند فروشندگان با توجیه گرانی ارز گلایه مشتریان را از سر خود باز می‌کنند، اما این سوال جدی وجود دارد. حالا که قیمت ارز پایین آمده، پس چرا چادر سقف قیمتی خود را رها نمی‌کند؟ از سوی دیگر اگر 4-5 برابر شدن قیمت چادر به علت گرانی ارز بوده، پس چرا برخی محصولات دیگر مثل مانتوهای جلوباز این چنین رشد قیمتی را تجربه نکردند؟
شماره پیامک ما برای اعلام نظر شما شنوندگان عزیز 30610.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
بریم سراغ گزارش سوممون. در حالی که شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرده امتیاز ویژه فرزندان هیئت علمی دانشگاه‌ها برای تغییر رشته و محل رو دوباره بررسی میکنه، برخی از اعضا اون رو امتیاز ویژه نمیدونن. این مصوبه باعث شده فرزندان اعضای هیئت علمی وارد رشته‌هایی شدند که نوعی تبعیض بلا مرجح بوده. گزارش از همکارم خدایی.
ضرب‌المثلی که می گفت از فضل پدر تو را چه حاصل، این روزها حاصلش را می توان در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور دید. امتیازی که بر اساس آن از یک دانشگاه منطقه مرزی که با رتبه چند هزار هم امکان قبولی آن وجود دارد، می توان به لطف شغل پدر یا مادر به دانشگاه پایتخت، آن هم در رشته پولساز پزشکی منتقل شد و نه تنها شهر بلکه رشته را نیز تغییر داد.
دخترشون دامپزشکی ایلام قبول شده بود و پدرش هیئت علمی کرمانشاه جابجا کردن به نام پزشکی به نام کرمانشاه میخونن.
مثلا دکتر رئیس یکی از دانشکده‌های دانشگاه آزاد مشهد، خب عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد هم است، پسرش دام شهر دیگه اومده مشهد، تغییر رشته داده پزشکی شده و شهرش هم عوض کرده.
بله.
رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت پاسخش این است:
این چه تخلف نیست، این مصوبه هیئت دولت در سال 1388 بوده.
اما شنوندگان پیک بامدادی میگویند امتیاز شغل هیئت علمی پدر یا مادر برای نقل و انتقال و حتی تغییر رشته فرزند نوعی تبعیض است. مثل این است که کسی پدرش مأمور مالیاتی باشد و فرزند از پرداخت مالیات معاف شود.
مثلا فرزند آقای مثلا استعداد نداره، توان نداره، چون پدرش یا مادرش هیئت علمیه، اون باید بره دانشگاه.
حداقل دور و بر خودم 20 نفر میشناسم که قابلشن. مثلا کسی که پدرش استاد دانشگاه فردوسیه، از همه امکاناتم هم بهره برده، وضعیت مالیش هم خوبه، امکانات علمیش هم خوبه، یعنی هیچ ظلمی از طرف جامعه بهش نشده، درس نمیکنه، قبول میشه دامپزشکی زابط، 90% تراز آخرین صندلی که تو دانشگاه پذیرفته شده را حالا آورده، برم یارم دانشگاه فردوسی مشهد با رتبه زیر 100. میدونیم اتفاق کجا افتاده؟ کسایی که تصمیم گیرندن برای قضایا خودشون زینفرن، این همه اساتید دانشگاه، همه عضو هیئت علمی های دانشگاه، خب معلومه میپذیرن.
آقای احمدی لاشکی نماینده مجلس میگوید از آنجایی که شورای عالی انقلاب فرهنگی آن را تصویب کرده، بنابراین مجلس به این مصوبه ورودی نداشته است.
خب دیگه موقع شما یه سهمیه‌ای به ایثارگران میدید. بله، طرف فرزند شهیده، پدرش رو از دست داده برای این مملکت و این نظام، خب طبیعتا حتما باید به خاطر این فشاری که از در روحی به اومده، نبودن پدر در منزل و و و مسائلی از این دست، باید امتیازی برخوردار باشه. ولی اینی که پدرش داره از یک امکانات این کشور که هیئت علمی هست استفاده میبره، با این کفایت میکنه، چه ضرورت داره که در واقع ما این امتیاز رو به یه عده خاص جامعه بدیم؟
این نماینده مجلس پیگیری این موضوع از سوی مجلس را به رئیس کمیسیون آموزش میسپارد که در شورای عالی انقلاب فرهنگی عضویت دارد. اما زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و وزیر اسبق علوم که در زمان او این امتیاز تصویب شده است، از امتیاز فرزندان هیئت علمی در کنکور دفاع کرده و میگوید این ماجرا یک فضاسازی است، چرا که سهمیه ای در کار نیست.
عددی نیست واقعا، ولی ما بی خود فضاسازی نکنیم که جامعه رو ملتحد کنیم. اگر 92.5% نکنیم 92.5% آخرین نفر قبولی باشد، میتونن رشته شون رو تغییر بدن.
این کارشناس کنکور در پاسخ به آقای زاهدی میگوید این 92.5% وقتی پای مناطق در میان میآید، تبدیل به یک امتیاز ویژه میشود.
ببینین اگه 90% آخرین فرد قبولی رو امتیازش بیاره میتونه شهرش رو عوض کنه، 92.5% آخرین فرد قبولی رو بیاره میتونه رشتهش هم عوض کنه. تو همون مقطع قانونش اینه. ولی خب 92.5% آخرین فرد قبولی تو منطقه 3 خیلی نمره پایینیه. این 92.5% اون شما اگه نگاه کنی یعنی با درصدای 20% و 18% و 25% میتونه به اون 92.5% آخرین فرد قبولی برسه، مشکل نداره. الان داریم دیگه با رتبه 6500 6500 مثلا اومده پردیس مشهد پزشکی، در جایی که پردیس مشهد پزشکی زیر 2000 میخواد، زیر 1500 میخواد.
و حتی با همین لحاظ 92.5% فرزند یک عضو هیئت علمی که رتبه 2000 را کسب کرده به رشته و دانشگاهی منتقل میشود که باید رتبهش زیر 300 بود.
واسه دامپزشکی تقریبا تا نهایتا 2000 رو واسه شهر مرزی مثلا طرف باید 2000 شده باشه تا بره مثلا دامپزشکی شهر مرزی، اما دندانپزشکی شهر اصفهان رتبه زیر 300 لازم داره.
گفته می شود با همین امتیاز نسبی در همین چند سال اخیر بیش از 7000 نفر از فرزندان اعضای هیئت علمی توانستند به صندلی دانشگاه و رشته هایی دست یابند که بدون امتیاز شغل پدر و مادر امکان رسیدن به آن وجود نداشت. اگرچه برخی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی وعده دادند درباره این امتیاز تجدید نظر کنند، اما مخالفت برخی اعضای دیگر نشان می‌دهد لغو این امتیاز ویژه چندان هم آسان نیست، به ویژه اینکه موضوع تعارض منافع نیز ممکن است در رد و قبول این امتیاز بی تأثیر نباشد.
3600 سامانی پرمکی ماست. خدا نگهدار.
انتخاب شیر سالم و با کیفیت از بهترین دامداری ها اولین گام در تولید محصولات لبنی سلامت محور و با کیفیت، به ویژه دوغ آلیس. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ های ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید، خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
مواجهه ما با مسائلمون و با دشمنانمون باید اولا شجاعانه باشد، مرعوبانه نباشد. ثانیا امیدوارانه باشد، مأیوسانه نباشد. ثالثا عاقلانه و خردمندانه باشد، هیجانی و احساساتی سطحی نباشد. اگر به این کیفیت حرکت کردیم مبتکرانه باشد، از روی انفعال نباشد، ابتکار کنیم. اگر اینجور حرکت کردیم بدانید ملت ایران در مواجهه با همه قدرت‌های بزرگ توفیق خواهد یافت و خواهد توانست پیش بره.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
مهربونی هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه ی رویا و صدا.
اتحادی من و تو با دلی مست ترانه، سوار موجها میریم تا موج و همه محو صدای عاشقانه. رنگین کمانی روی کشورش،
یک صدا، صدای ایران، صدای آشنای رادیو ایران، صدا 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 صدای 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 ایران.
به نام آن که گشاینده هر در بسته است، به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود فراوان خدمت شما مردم عزیز ایران. روز شما بخیر. با افتخار تمام از پخش رادیو ایران به اتفاق همکارانم تا ساعت 22:10 شب در خدمت شما عزیزان هستیم. تهیه کننده متین سادات فیروزی، صدا بردار محمد رضا بیرقی، هماهنگی مهدی رمضانی، نویسنده محمد سعید سادات. من هم خدمتگزار شما گوینده این بخش آسیه گرجی. در 18 روز از ماه مه فصل زیبای پاییز در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. امیدوارم تا ساعت 22 همراه ما باشید. این ترانه از امیر تاجی تقدیم به شما.
سال از تو با ظلمی زنی به من، دیوار پشت عکس می لرز مثل من، پاییزم و میرم بی تو رو به سردی، من دست بردم تو تقویم که برگردی، تو گریه ها چه بی اثر شده، رفتی و حال من دیوونه تر شده، یادت با قلب من خاطر بازی کرد، من چشمی زارم رو پنجره برگرد، یک جمعیت تنها برگرد و پیدام کن از روی گریه ها، این چار دیواری زندون شده انگار، این سردید بین ما شد پنجمین دیوار، روی تو گریه ها چه بی اثر شده، رفتی و حال من دیوونه تر شده، یادت با قلب من
چره بازی کرد، من چشمی زارم رو پنجره برگرد. تو گریه ها چه بی اثر شده، رفتی و حال من دیوونه تر شده. یادت با قلب من خاطر بازی کرد، من چشمی زارم رو پنجره برگرد.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
آدمی که می رود یک روز به دلیلی بر می گردد. همیشه چیزی برای باز آمدن هست، حتی یک خاطره.
بازیگران فردایی هستیم که آینده را از امروز
در بازی های کودکان تمرین می کنیم.
احترام به خوبی ها را یاد می گیریم.
ما امروز قهرمانان قصه ها را به یاد می سپاریم
تا خود قهرمانان ایرانی شادتر و آبادتر باشیم.
هفته ملی کودک 13 تا 19 مهر ماه.